بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحث ما درباره بحث فقه حکمرانی فضای مجازی بود و عرض کردیم که ما اینجا بنابر اون چه که در واقع استفاده کردیم از کلمات لغویین، فقه را همان فهم عمیق و یک نوع فهم تخصصی می‌دانیم و لذا هرچند الان فقه اصطلاحاً در احکام فرعیه به کار میره، ولی فقه مذکور در آیات قرآن کریم ذیل آیه نفر و تصریحی که بالاخره راقب در مفردات و بقیه دارن یک فهم عمیق، توسل به علم غایب به واسطه علمی که شواهد داره و یه نوع فهم عمیق تخصصی لازم داره. بر این اساس عرض کردیم که ما این فهم عمیق تخصصی را با توسعه ای میخواییم به کار ببریم در این بحث فقه حکمرانی فضای مجازی. توسعه ای که میخواییم بدیم توسعه ایست که در بعضی از تعابیر بزرگان، هم از مرحوم های مطهری هم مخصوصا از حضرت آقا وجود داره، که من در واقع یک فقه اکبری به اصطلاح ایشون باید داشته باشم، یک نگاه امتدادی کنم به بعضی از مطالب که ملاحظه خواهید کرد الان انشاءالله ما به بحث حکمرانی که میرسیم این واضح ترم میشه. حالا سر عنوان فقه پیاده کنیم، بعد به او حکمرانی و بعد هم آیتی و خود فضای مجازی که میرسیم مصادیقش رو بیشتر ملاحظه خواهید کرد. در این فضا داشتیم در واقع کلماتی رو از آقا و بعضی از بزرگان مرور میکردیم که در واقع آماده بشیم بگیم فقه اکبری میخوایم با نگاه امتدادی، یک دستگاه استنباطی باید درست بشه به نام فقه اوسط و بعد هم بتونیم با اون مبانی و این دستگاه استنباط از ادله ی اربعه حکم استنباط کنیم. نکته جالبی که آدم وقتی بررسی میکنه تاریخ فقه شیعه را متوجه میشه که این نکاتی که بنده عرض کردم و از فرمایشات بزرگان ما حضرت آقا مرحوم مطهری استفاده میشه، این مطالب نظائر خیلی عجیبی تو تاریخ فقه شیعه داره. مثلا شیخ الطائفه، شیخ بزرگ طوسی ما، خب ایشون با اون عظمت و اون قوت و با اون جایگاه که میگفتن تا دو قرن همه فقها مقلدین شیخ الطائفه بودن، یادمون نمیره عبارات صاحب معالم را موقعی که معالم میخوندیم و خلاصه عبارات ابن ادریس و بقیه را در ذیل مطالب مربوط به این که خیلی ها مقلد شیخ بودن، در واقع مجتهد نبودن، از شیخ تقلید میکردن نه از رساله های عملیه، انقدر این شیخ عظیم بوده. خب شیخ محدث، خب دو کتاب مهم حدیث شیعه تهذیب و استبصار از شیخ، شیخ کلامی، شیخ مفسر. خب شیخ با این عظمتش آدم وقتی نگاه میکنه به تاریخ تألیف و تفقه شیخ، این نکاتی رو که الان بزرگان ما دارن تذکر میدن احساس میکنه. بد نیست بر این که واقعا ترغیب کنیم فضلای خوب رو به ورود به این عرصه هایی که بنده اصرار دارم در لبهی که به مطالبه آقا وارد بشیم این دو سه جمله رو بدونیم. شیخ مثلا در عدت الاصولشون یه جمله ای دارن که میگن که یه عده از علماء شیعه هستن که وقتی از توحید سوال ازشون میکنیم، وقتی از عدل ازشون سوال میکنیم، وقتی از امامت سوال میکنیم، وقت از نبوت سوال میکنیم میگن اینطوری روایت شده. بعد شیخ ناراحت میشه میگه بابا اینجا عرصه عقل اصول دینه، فهم مبانیه، اینجا میشه از هدایت نقل استفاده کرد، اما حریت و استقلال عقل رو اینجا نباید از دست داد. ببینید عبارات شیخ رو عجیبا، هم شیخ طوسی هم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. اینجا خب ببینید اینا تعابیرشون چه تعابیر عجیبیه. بعد جناب شیخ رو وقتی آدم میره در مبسوط، خب میدونید مبسوط شیخ یه کتاب عجیبیست، از اولین موسوعه فقه استدلالی شیعه است که با این توسعه و گسترش تألیف شده. بعد این موسوعه فقه استدلالی شیعه وقتی آدم نگاه میکنه این رو با جواهر، تقریبا یک ششم جواهر میشه مبسوط شیخ، وقتی جواهر رو مقایسه میکنه با فقه استدلالی شیخ اعظم مکاسبی که الان دست منم چابای قدیمش، یا اون بحثای فنی شیخ در طهارت، خب دیگه کسی جرأت نکرده بعد از این تأسیس مکتب و توسعه مبانی که شیخ داده بگیم من یه دوره فقه استدلالی می نویسم با این بست، یا مثلا یه دوره فقه استدلالی کامل تدریس میکنم. میخوام ببینید یعنی توسعه چطوره. با این وجود مبسوط شیخ یه جایگاه عجیبی داره. شیخ طائفه در مقدمه مبسوط جملات عجیبی داره. ببینید جالب، حالا انصافا انگار شرایط ماسا که حالا عرض میکنه، ایشون میگه که اهل سنت به ما طعنه میزنن و میگن که انهم اهل الحشو و مناقضه و ان من ينفي القياس، هر کس نفی قیاس میکنه، بل اجتهاد لا طریق له الى کثرت المسائل بل تفریع، نمیتونه تفریع کنه، استنباط کنه، کثرت مسائل نداره، فقه محدودی داره. لان جل ذلك، چون عمده در واقع این مسائل فرعیه و جمهوره مأخوذون من هذین الطریقین، اینا فکر میکنن جل این تفریع ها و کثرت این فتواها مأخوذ از قیاسه. بعدم میگه هذا جهل منهم به مذهبنا و قلت تأمل لأصولنا. بعد اینا رو میگه که اگر اینا با ما و با سیستم استنباطی ما آشنا بودن میدیدن که نه، ما بیشتر از اینها رو داریم ولی نیاز به قیاس نداریم، نیاز به قیاس نداریم. بعد میرسن به اینجا که خلاصه و کنتو علا قدیم الوقت و حدیثه، من خلاصه از قدیم و جدید منشوق النفس الى عمل کتابه، خیلی مشتاق بودم یه کتابی بنویسم که یشتمل علی ذلک، این کثرت فروع فقهیه ما را نشون بده، اما نمیتونستم. چرا؟ یکی قباطع و شواغل مانع بود، یکی نیتم رو تضعیف میکرد، قلت و رغبت حاضه طائفت فی، این مثل که علمای ما خیلی علاقه ندارن تو فروع جدید وارد شن، قلت و رغبت حاضه طائفه و ترک عنایته، عنایت ندارن به این فروع مستحدثه. آقا تو این جملات اجاره بابا حوزه یعنی سوال خیلی زیاده، حوزه باید جواب داشته باشه برای اینا. و ترک و عنایتهم به، چرا؟ لأنهم القوا الاخبار، اینا رفتن دنبال روایات محض، و ما رأو روحو دو رفتن دوباره چیزی که روایت کردن من صریح الالفاظ، محدود شدن به صریح الفاظ. حتی ان المسئله لو غیر لفظها، طوری که اگر مسئله لفظش عوض بشه و عبر عن معناها به غیر لفظ المعتاد لهم، اگر همون معنا به لفظ دیگری تعبیر بشه، لعجبو یا تعجبو و قصر فهمهم عنها، عجیبه نمیفهمن مسئله را اگر لفظش رو عوض کنی. ببینید خیلی این نکته نکته عجیبیه ها. لذا شیخ بزرگوار شیخ الطائفه چه در فقه و چه در کلام داره علماء طائفه حقه را که اینقدر غنیه در واقع مبانیشون و فروعشون میگه، ولی مشکل ما اینه که این علماء حقه ورود نمی کنن، اکتفا می کنن به روایاتی، به حتی الفاظ روایات، طوری که اگر لفظ رو عوض کنی و از همون معنا با لفظ دیگری تعبیر بکنی کم میارن تو فهم. لذا ایشون ببین تو مقدمه بسیار عجیب کتاب ارزشمند در واقع مبسوط، چه بگیم ما الان؟ این است ما، ایم و شیخ، شیخ طائفه است دیگه. شما شیخ و طائفه رو دارید با این عظمت مبسوط شیخ. حالا اونجا خودش نسبتش رو با نهایه میگه، چی میگه که، ولی ملاحظه بکنید ای تو فقه، اونجا هم تو کلام یه وقتی ازشون از توحید سوال میکنن، وقتی از محضر شریف شما عارضم از نبوت سوال میکنن، وقتی از امامت سوال میکنن، تعبیرشون اینه، قالو میگن ای طوری روایت شده. لذا یه مسئله بسیار بسیار مهم ما که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه شیخ و طائفه انصافا شیخ با چه شجاعتی و با چه شهامتی به مسائل مستحدث ورود کردن، استنباط فنی مبتنی بر منابع اربعه را نشون دادن و به دشمنان ما و خصم ما نشون دادن که نه آقا، ما یه فقه غنی قوی داریم، خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو، گفتن یه شیخ و طائفه ای میخوان، عرصه فقه داره تنگ میشه، در اکثر بحثای فرعی فقهی ما رفتن تو حقوق جزا و حقوق خانواده و حقوق کذا و کذا و کذا. و فقه نورانی قوی قنی ما عرصه برش داره تنگ میشه، محدود میشه به چند تا مسئله عبادت، فقه العبادت. البته باید در فقه العباده فقیه ما مسلط و متبحر باشه. من دوستان میدونن من تو درس‌های عادی فقه اصرار میکنیم کلمه به کلمه مبانی رو بدانه، اونجا که کلمات بزرگان از علماء ما هست باید تحقیق و تدقیق و حل کنه گره ها را تا ملکه قوی اجتهاد درش به وجود بیاد، اما باید با دل به دریا بزنه، باید مثل شیخ الطائفه بیاد و ورود کنه. اگر مثل شیخ الطائفه نیاد و ورود نکنه مشکل پیدا میکنیم، گیر میکنیم. الان و خیلی ها رو سوال میکنن آقا چرا؟ میگیم به خاطر این، چرا اکثر عرصه ها رو شما میبرید توی در واقع اون فروعی که از حقوق و فلان و غرب استفاده میکنه. چرا این کار میکنه؟ یه تلقی دیگه میکنن، همون در واقع قطعی که اهل سنت اون موقع فکر میکردن شیعه چون قیاس رو ترک کرده تکثیر فرع نداره، راه تکثیر فرع و راه فتوا در خیلی از فروع فکر میکردن اونه. خدا حفظ کنه. آقا این همینیست که من جلسه آقا میفرمودن امام آمد نوشت، نه بابا، تحول میشه، جواهریش هم میشه، تهجر بده، تجددم بده. شیخ طائفه این کار کرد دیگه، انقدر قوی این رو پرورون که تا دو قرن همه شدن مقلدش. محدث بزرگ سر ارزش میراث عقلی و شناخت قوی موضوع برای استفاده حکمش از کتاب و سنت یا از منبع عقل با انکار ارزش قیاس. شیخ این کار کرده. علی ای حال این نکته را که ما جلسه گذشته هم توضیح دادیم جا داشت که انسان واقعا ببینه که فقهاء بزرگ ما، شیخ و طائفه ما، علامه حلی ما که توی مقطعی علامه وحید بهبهانی ما، علامه شیخ انصاری ما، چطور اینا توسعه دادن، چطور دل به دریا زدن و ورود کردن. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو. میگن اگر مصیبت اشعریگری و اخباریگری نمی بود، اخبار محدث بزرگ شیعه شیخ و طائفه میگه اینا نگاه میکنن به الفاظ، طوری که وقتی لفظ عوض میشه گیر میکنن. ایشون میفرمودن اگر مصیبت اخباریگری اشعریگری در اهل سنت و اخباریگری در شیعه نمی بود، مبانی فقه قوی حکومتی شیعه خیلی زودتر شکل می گرفت. و فقهاء قوی ما اگر با همون روحیه قوی شیخ و طائفه، خب وقفه ایجاد شد بالاخره. بعد او جملات عجیب شیخ اعظم رو در جواب سید نعمت الله جزائری رضوان الله تعالی علیه ما میاره که ایشون برای تقویت اخباریگری میگه بله اگر احتیاط کنید و عمل نکنید بهشت میرید، ولی مجتهدا معلوم نیست بهشت برن. الان ایوهاد ببینید این مسئله، این مطالبه مثل این که سابقه ای داره در فقه شیعه و باید ما خوب اجابت کنیم این مطالبه امروز رهبر بزرگوار ما را و باور کنیم که به تعبیر ایشون ما خلع تئوریک نداریم، ما یه مقداری روحیه، یه مقداری ملایی تو مبانی با قوتا، نه با همینطوری سطحی، نه بریم و فروع را استنباط کنیم، موضوع را تحقیق کنیم و تحلیل کنیم. آخرین نکته ای که من در این رابطه در کلمه فقه میخواستم عرض کنم و در واقع شاهد بیارم که یک نگاه امتدادی در بخش مبانی و کلام، یک نگاه در واقع استنباطی در به وجود آوردن یک دستگاه استنباطی بر اساس اون مبانی باید به وجود بیاد که من بتونم از کتاب و سنت و عقل و اجماع استنباط کنم حکم مسائل مستحدثه را بحث ما این. نکته پایانی این مطلب رو که بازم میگم خدا انشالله حفظ کنه استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی را و حفظ کنه رهبر بزرگوار ما را و رحمت کنه بر ما مطهری را، ایشون خیلی قشنگ خلاصه همین رو میگن. میگن بدونید که جهان بینی فقیه در استنباطش مقصره، نقش داره. جهان بینی فقیه، باید فقیه جهان بینیش درست بشه. ولذا اون روایت عمل حوادث الواقع فرجعوا فیها الى روات احادیثنا، خلاصه من کان صائنا لنفسی حافظا لدینی مخالفا، اینا امام فرمود به هم بعض و فقها شیعه لا جمیع هم تون روایت. یک شجاع موضوع شناس زمان شناس مسلط صائنا لنفسه بیاد کار جلو ببره، ولی جهان بینیش مهمه. اگر جهان بینی فقیه درست نشه موضوع شناسیش خراب میشه. خدا رحمت کنه ایشون رو. خیلی جالب نظامی فرمودن یکی از علل این که ما تقلید ابتدایی میت رو جایز نمیدونیم همینه، حوادث واقعه. ایشون تعبیر قشنگی داره، اطلاع فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهانبینیش در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. واقعا الان من احاطه دارم به موضوع آیتی؟ یکی از حسنهای رهبر بزرگوار ما همینه، احاطه به موضوع. فقیه باید احاطه کامل. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو به ادله و مدارک احکام مراجعه میکنند. یک نفر در شهر بزرگ تهران، یادم سر درس آیت الله جوادی قشنگ درباره بعضی از فروع حج، که حجی که میخواد برای جهان اسلام انشاءالله با اسلام آوردن بشریت طراحی بشه، موضوعش رو کدوم فقیه باید بشناسه؟ بعضی تزیقاتی که تو بعضی از فتاوای حج هست خیلی قشنگیش مثل درس. آقای مطهری اون موقع تهران در شهر تهران بزرگ شده باشد، اونجایی که آب کر و فلان جاری فراوانه، یا در یه شهری نه که خلاصه روستاییه دهاتیه، اینا در بحثای طهارت و نجاست چطوری فتوا میدن؟ اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و احوال شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کند، میبیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته، طوری که فتوای عرب بوی عرب میدهد، فتوای عجم بوی عجم میدهد، فتوای دهاتی بوی دهاتی میدهد، فتوای شهری بوی شهری. ببین خیلی مهمه. بعدم به این نکته میرسن که همین الان ما در فقه خودمان مواردی داریم که فقهای ما به طور جزم به لزوم و وجوب چیزی فتوا دادند فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیت موضوع، با فقد دلیل نقلی از آیه و حدیث. نه دلیل نقلی درست داریم نه اجماع معتبری داریم، ولی فقهایی که خوب موضوع رو میشناسن از منبع چهارم یعنی عقل استفاده، همین چیزی که شیخ طائفه، فقها در این گونه موارد از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایی به روح اسلام که موضوعات مهم را بلا تکلیف نمیگذارن، جزم میکنن که حکم الهی در این مورد باید چنین باشه. خیلی قشنگه. مثل آنچه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده. خدا حفظ کن آقا را. آقا می فرمود امام ولایت فقیه رو نیاورد. ولایت فقیه که 1000 سال بود تو فقه بود، مکانیزم دخالت ولایت فقیه در فقه و فروعات مربوط به این نوع دخالت و موضوع شناسی این قضیه که جلسه گذشته عرض کردم تو بحث قنا، نظر مبارک حضرت آقا اینه که امام از این باب حالا اگر به اهمیت موضوع پی نبرده بودن آن فتوا پیدا نشده بود. موارد دیگر نظیر این مورد هم میتوان پیدا کرد که علت فتوا ندادن توجه نداشتن به لزوم و اهمیت موضوع است. خب ایشون رضوان الله تعالی علیه مطالب خوبی را در ارتباط با این نکته که ما باید فقه را فهم عمیق با مبانی امتدادی و تلاش قوی با اون مبانی امتدادی تو موضوع شناسی داشته باشیم. حالا ما بحثمون جلو که بره مصادیقشو ملاحظه خواهید کرد تو همین بحث فقه حکمرانی فضای مجازی. ما الان تو فقه سیاسی هم حالا برای جمع دیگری داریم بحث میکنیم، اینو گفتیم که حالا داریم شبهاتشو میگیم. خدا حفظ کنه آقا را. یادم میاد که آقا در سفر چند 10 سال پیششون به قم، نه سفر اخیرشون که چندین سال پیشم بوده، اون سفر سال چیز دهه قبل، تعبیر قشنگی دارن که میگن نگاه تمدنی وقتی به وجود میاد که دو عنصر رو حوزه تأمین کنه، یکی تربیت نیرو کنه، یکی بتونه تولید فکر کنه. بعد آقا میگن تولید چرا متحری تولید فکر؟ میگن چون سوال و بلد بود. خیلی قشنگ اینو توضیح دادن تو فیضیه. میگفتن کسانی که سوال خوب بلده، وقتی خوب سوال رو میشناسه، موضوع رو میشناسه، میتونه با اون ملکه قوی اجتهاد و شناخت قویی که از موضوع داره به کتاب و سنت مراجعه کنه، جواب رو در میاد. اگه کسی بتونه نظام حقوق زن در اسلام بنویسه و با قلمش معاندی رو به درک واصل کنه، خب موضوع خوب میشناسه. حالا من نشونتون میدم که اینا شبهات، سوالات، مسائل جدی که ما الان در عرصه حکمرانی آیتی داریم، اینا موضوع شناسی قوی میخواد. مسائل جدی تو عرصه اقتصاد داریم موضوع شناسی قوی میخواد. من که نمیتونم به خاطر نشناختن موضوع برم تو ربا. موضوع رو باید بشناسم. اگر موضوع رو شناختم و با قوت موضوع شناسی کردم، میتونم وارد عرصه در واقع استنباط بشم. استنباطی با متد جواهری مبتنی بر منابع اربعه فقه، بدون اینکه دخالت به تعبیر شیخ و طائف قیاس رو دخیل کنم. به تعبیر روح قانون دین رو بشناسم، بعد با این روح میتونم تکلیف موسیقی صدا و سیما رو روشن کنم. ما الان تو بحث‌های فقهیمون همین نکته رو خیلی داریم، سر در واقع عناوینی که در لسان ادله آمدن و اون مبنای ارزشمند امام و علامه طباطبایی در جامع در مرکبات حقیقی و اعتباری که عناوین ادله را به گونه‌ای ما باید تبیین بکنیم که روح المعنا به دستمون بیاد. و کتاب کتابه، سنت سنته، و میتونم فتوا بدم. خب این پایان توضیحات ما در عنوان فقه. البته بیشتر از این توضیحات میشه داد، ولی خب دوستان مراجعه کنن. ما در جاهای دیگری که توفیق داشتیم مبانی فقه حکومتی رو گفتیم، این نکات و بیشتر از این نکات رو از بیانات امام، از بیانات آقا، از بیانات مرحوم آقای مطهری، اخیراً داریم به بیانات اساتیدمون آیت الله مصباح، آیت الله جوادی، بعد هم شهید آیت الله صدر که خیلی متأثر از بیانات امام در این رابطه استفاده میکنیم، هم متأثر و هم ادامه داده، سعی کرده کامل کنه. این فقه بالنده امروزی که شیعه لازم داره و حوزه علمی متکفله، به نظر ما با همین مدل و ارزشمند تلامذه امام و مدرسه امام که ما ازش به فقه الخمینی تعبیر میکنیم باید احیا بشه. فقه اکبر با اون نگاه امتدادی کاری به فلسفه مطلق و فلسفه مضاف هم نداریم، اونا مبناست. این نگاه امتدادیش باید تو فقه بیاد کار کنه، همطور که خوندم عبارت آقا را. بعد یک دستگاه استنباطی بر اساس این نگاه امتدادی، بعد ورود به ورود با قوت و شجاعت و در واقع رعایت چارچوب در واقع استنباط جواهری که تحول درست بشه، عرصه های جدید رو فقه بتونه فتح کنه و جواب بده، نه تحجر و نه تجدد. این در واقع توضیح مختصری بود که ما در این دو جلسه در باره عنوان بحثمون که یک بخشش فقه حکمرانی فضای مجازی است، انشالله ادامه این عنوان رو در باره حکمرانی و آیتی و فضای مجازی هم توضیح میدیم و انشالله وارد بقیه مطالب مربوطه خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.